بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 108 فلسفه اجتماعی حکمت متعالیه رو برگزار میکنیم و همچنان عنوان بحث ما نظریه پردازی های فلسفی هرمنوتیکی فارابی در حوزه فلسفه نظریه فقه هست. قبل از هر چیز شهادت دانشمند هسته‌ای و در حقیقت دانشمند هسته‌ای فیلسوف مشرب رو جناب مرحوم آقای فخریزاده رو تبریک و تسلیت عرض می‌کنم. انشاءالله که راه ایشون پر رهرو باشه و هر کدوم از ماها هم مسئولیت هایی که متوجهمون هست و بهش واقف باشیم و انشاءالله از عهدش بر بیاییم. مسئله اساسی ما تو این چند جلسه در حقیقت این هست که آیا ما میتونیم از فلسفه عملی، یعنی در حقیقت از طریق پردازش های عقل عملی که باعث گسترش عقل عملی میشه، برای رسیدن به یک نظام اجتماعی سیاسی مطلوب و در حقیقت یک نظام اداره مطلوب مدینه و حتی بالاتر برای رسیدن به یک نظام تمدنی مطلوب بهره ببریم و استفاده بکنیم، آیا فلسفه عملی در فلسفه اسلامی چنین ظرفیتی رو داره یا نه؟ البته وقتی ما میگیم فلسفه عملی یا عقل عملی، نباید از نظر دور داشت که فلسفه نظری، یعنی در واقع پردازش های عقل نظری در باروری عقل عملی در همین راستایی که عرض کردم نقش داره. مثلا یکی از نقش هایی که عقل نظری در باروری عقل عملی داره، کشف نبوت و وحی و شریعت هست که در فلسفه نظری ما طی مسیری که در وجود شناسی داریم به چنین واقعی و چنین پدیده‌ای در نظام هرم هستی میرسیم. البته دقت بکنید، بعضی ها این باروری رو به این معنا دونستن که در حقیقت دیگه نقش عقل عملی واگذار میشه به شریعت و به فقه. بعضی در واقع خواستن این چنین برداشت بکنن، ولی خب با توجه به بحثایی که داشتیم و خواهیم داشت، این دیدگاه به هیچ وجه قابل قبول نیست. خب پس در حقیقت ببینید، مسئله اساسی ما در این چند جلسه در حقیقت این بود. البته بعضی میگن که این اتفاق که ما از طریق عقل عملی برسیم به یک نظام اجتماعی سیاسی مطلوب یا به یک نظام تمدنی مطلوب، این اتفاقی است که در غیر فلسفه اسلامی و در غرب رخ داده، ولی در عالم اسلام چنین چیزی رو ما نداریم و در حقیقت اون دین و شریعت و فقه هست که از دلش یک نظام اجتماعی سیاسی بیرون میاد. قائلن به این که در حقیقت در فقه ما، در شریعت ما، ما احکام فردی داریم، احکام خانواده داریم، احکام اجتماعی داریم، احکام سیاسی داریم، احکام قضایی داریم و در حقیقت یه برنامه عملی زندگی شکل میگیره. خب چنین چیزی رو ما در فلسفه در حقیقت نداریم، اونم در فلسفه اسلامی. در حقیقت فلسفه اسلامی چنین ظرفیتی رو نداره. البته از طرف دیگه خب ما میبینیم که ملا صدرا به صراحت در همون ابتدای اسفار در حقیقت بهره گرفتن از عقل نظری رو و کلن عقل عملی رو برای نظام معاش، برای عمران نشأه دنیا و مهمتر از همه بر وفق حکمت ساخت و ساز داشتن رو به صراحت مطرح میکنه. و ثانیاً ما میبینیم که ملا صدرا دم از اصلاح و تکمیل عقل عملی میزنه و بر اساس این اصلاح و تکمیل عقل عملی چنین امکانی رو محقق میدونه که ما برسیم به یک نظام اجتماعی سیاسی. دیدگاه فارابی رو هم که قبلا ما بحث کردیم و به خصوص مفصل در کتاب الملت و همچنین در کتاب تحصیل و سعاده، فارابی دقیقا یک نظام اجتماعی سیاسی رو ارائه میده. خب حالا دقت بفرمایید، ببینید یکی از مباحثی که فارابی مطرح کرده اینه که یکی از مجاری دخالت عقل در ساختن نظام مدنی و تمدنی مطلوب در حقیقت نقش آفرینی عقل عملی از طریق همین مقاصد و شریعه هست و همین جاست که در واقع فارابی رو میکشونه به سمت نظریه پردازی در حوزه فلسفه نظریه فقه. پس دقت بکنید، باز دوباره من این نکته رو تکرار میکنم، یکی از مجاری، من تأکید میکنم یکی از مجاری، چون حالا بعد خواهیم گفت که مجاری دیگری هم اینجا وجود دارد برای دخالت عقل عملی در نظام عینی و عملی زندگی. یکی از مجاری دخالت عقل در ساختن نظام مدنی و تمدنی مطلوب در حقیقت نقش آفرینی عقل عملی از طریق مقاصد و شریعه هست که در واقع از این مجرا نقش آفرینی عقل عملی در فقه عملیاتی میشه، اجرایی میشه. اینجا من یک پرانتز خیلی مهمی باز بکنم که البته ما حالا بعدن به این پرانتز باز خواهیم گشت. ببینید فقه در صورتی که یک چنین مجرایی براش گشوده بشه از ناحیه عقل عملی، در حقیقت میتونه نظام استنباط احکام رو در راستای یک نظام مدنی و تمدنی داشته باشه، البته اون هم به نحو مشارکت و الا ببینید هیچ علمی به تنهایی تمدن ساز نیست. اینکه این مسئله رو مطرح میکنند که مثلا فلسفه تمدن سازه یا فقه تمدن سازه، نه فقه تمدن ساز هست به تنهایی، نه فلسفه تمدن ساز هست به تنهایی. تمدن در واقع وسیع ترین و گسترده ترین نهاد بشری است که همه انواع و اقسام فعالیت های مختلف انسانی رو در بر داره تا بتونه یک همچین نظامی برپا بشه. و هیچ علمی همچین گستره‌ای رو نداره که در حقیقت همه این انواع و اقسام فعالیت ها رو بخواد پوشش بده. پس در حقیقت علوم نقش مشارکتی دارند در برپایی نظام تمدن. و حتی فقه اگر بخواد چنین مشارکتی رو داشته باشه، باید نسبت خودش رو با عقل به طور جدی مشخص بکنه و عقل نمیتونه یک نقش تشریفاتی یا یک نقش محدود در نظام استنباط احکام داشته باشه. اون وقت فقه بخواد که مشارکت تمدنی داشته باشه. درسته کتاب و سنت از نظر فلاسفه اسلامی به ویژه از نظر ملا صدرا مثل یک خورشید درخشان هست در عالم انسانی و در حوزه معرفت نظری و عملی انسان، ولی این خورشید دقیقاً نسبتش با عقل مثل نسبت خورشید ظاهری با حس بینایی هست. خورشیدی که، و البته این تمثیل رو ملا صدرا داره، فیلسوفان اسلامی دارن، در عالم حس خب بدون خورشید قدم از قدم نمیتونیم برداریم، تاریکی محض هست. ولی اگر حس بینایی ما هم نباشه یا اگر باشه درش اختلال باشه، بهره برداری از خورشید امکان پذیر نیست. در اینجا هم همینطور، یعنی اگر ما عقل رو به همون نسبتی که محدود کنیم یا به همون نسبتی که درش اختلال وجود داشته باشه یا نارسایی وجود داشته باشه، به همون نسبت بهره برداری ما هم از دو منبع عظیم کتاب و سنت دچار نارسایی، محدودیت و اختلال میشه و مانع نقش مشارکتی فقه در ایجاد نظام اجتماعی سیاسی مطلوب، ایجاد نظام مدنی و تمدنی مطلوب میشه، که البته من حالا بعدن باز به این بحث خواهم برگشت. خب اما بخوایم بحث رو ادامه بدیم، بحثم رو با یک طرح، یک پرسش ادامه میدم و این پرسش رو البته باز قبلا هم داشتیم: آیا میتوان مقاصد و شریعه رو، حالا اهم از مقاصد عقلی و برون دینی ناظر به شریعت یا مقاصد عقلی که برآمده از درون متن دینی هست، آیا ما میتونیم مقاصد و شریعه رو زیر ساخته نظام استنباط فقهی قرار بدیم؟ آیا اصلا چنین چیزی امکان داره یا امکان نداره؟ ببینید، مقاصد عقلی برون دینی در حقیقت مربوط میشه به عقل عملی و فلسفه عملی. و با توجه به این نکته، بحث ما نه فقهیه و نه اصولیه، بلکه فلسفیه. این اولین نکته در رابطه با این پرسشی که طرح کردیم. دومین نکته این است که همطور که قبلا مطرح کردیم، فارابی، ملا صدرا، علامه نائینی، مطهری، شهید صدر نه تنها قائل به امکان چنین فرایندی هستند، بلکه معتقد به ضرورت این زیرسازی هستند. یعنی در واقع اینکه ما بتونیم عقل عملی رو از طریق حوزه مقاصد و شریعه زیرساز نظام استنباط فقهی قرار بدیم، که خب ما دیدگاه های استاد مطهری را در این زمینه با تفصیل بیان کردیم. اما قبل از اینکه در واقع ما یه بیانی هم از علامه نائینی و همچنین شهید صدر داشته باشیم و دوباره برگردیم به فارابی در این زمینه، من به فکرم رسید که برای اینکه بحث ما یه مقدار ملموس‌تر و عینی‌تر بشه، لازمه که نظریه مخالفین این زیرسازی رو مورد توجه قرار بدیم. یعنی در واقع اونایی که معتقدن که چنین امکانی وجود نداره و ما نمیتونیم با بکار انداختن عقل عملی در رابطه با مقاصد و شریعه یک زیرسازی درست کنیم برای نظام استنباط فقهی، چنین چیزی امکان نداره. صحبت اینه که دلایل اینها برای نفی چنین امکانی چیه؟ خب ما اگر در حقیقت دلایل اینها رو و دیدگاه اینها رو بدونیم، بهتر میتونیم دیدگاه فارابی و ملا صدرا رو بهتر بفهمیم و مورد قضاوت قرار بدیم. به عبارت دیگه، ببینید، بررسی دیدگاه مقابل پرسش‌های جدیدی رو در برابر فارابی و ملا صدرا قرار میده و در حقیقت ما بهتر میتونیم جنبه های مختلف این بحث رو واکاوی بکنیم. خب پس در حقیقت ما بیایم با ابتدا بحث مخالفین رو ببینیم که چی هست و چه دلایلی دارند. مخالفین نه تنها مقاصد و شریعه برون عقلی، بلکه حتی مقاصد و شریعه برآمده از نصوص دینی رو هم قائل نیستن که ما بتونیم در مورد پردازش اونها برسیم به یک قواعد و مبانی و از اونها استفاده بکنیم برای استخراج حکم و در واقع اونها رو مبنا قرار بدیم برای نظام استنباط احکام، دیگه چه برسه به اون مقاصد و شریعه عقلی. در رابطه با این مخالفین این قضیه، من دو تا کتاب معرفی میکنم که به نظر من مطالعه این دو تا کتاب بسیار بسیار سودمنده، به خصوص در رابطه با مباحثی که ما داشتیم و تو این جلسه داریم و خواهیم داشت. یکی کتاب فقه و مصلحت هست از آقای ابوالقاسم علی دوست که خب این کتاب حدود 800 صفحه به طور خالص، حالا من اون منابع و پینوشتا و اون نمایه رو کنار گذاشتم، و الا با اون اگه بخوایم حساب بکنیم نزدیک 900 صفحه است. 800 صفحه در رابطه با این مسائلی که داریم، خب بحثای مختلف ایشون مطرح کرده. البته بیشتر بحث ها شکل فقهی اصولی داره، ولی بسیار بسیار کارسازه در رابطه با بحثایی که اینجا داریم. کتاب دیگر هم باز از خود همین ایشون هست به نام فقه و عقل، باز از آقای ابوالقاسم علی دوست، که خب این دو کتاب مجموعاً 1000 صفحه بحث داره حول و حوش همین مسائلی که ما در جریانش هستیم. مبانی مخالفین رو مفصل و خیلی تحلیلی ایشون مطرح کرده، که حالا من یه مواردی رو از همین کتاب من مطرح میکنم و آدرس میدم. ببینید ایشون در صفحه 176، حالا این متنی که میخوام بخونم وسعت این مخالفین رو نشون میده، دقت بکنید. ایشون در صفحه 176 مینویسه صاحبان این دیدگاه، یعنی در واقع اینکه امکان ندارد ما بتونیم از عقل عملی در راستای برپایی نظام استنباط احکام دینی استفاده بکنیم، صاحبان این دیدگاه طیف وسیعی از عالمان امامیه و غیر امامیه، اخباریین و اصولیین، متقدمان و متأخران، قائلین به حسن و قبح عقلی و منکرین را تشکیل می‌دهد. یعنی حتی خیلی از اونایی هم که قائل به حسن و قبح عقلی هستند، و یا حتی اونایی که خب به مراتب اولا منکره حسن و قبح عقلی هستند، بسیاری از اینها در حقیقت قائل به چنین چیزی نیستند و اصلا ممکن نمیدونند. خب این طیف وسیع در حقیقت بر این باورند که بر فرض اعتقاد به وجود مصالح و مفاسد به عنوان مناطات مورد نظر شارع در جعل حکم، این مصالح و مفاسد جز از طریق نص شارع قابل فهم نیست و نمیتوان با استمداد از عقل به فهم این مصالح و مفاسد رسید. حتی حالا اشخاصی که نام میبره در همین صفحه 176 و 177، خب نام میبره از یک شخصیت بزرگی مثل فاضل تونی، که خب هم یه فیلسوف بزرگ بوده و جزء در واقع اصولیین، البته متمایل به مسلک اخباری، از ایشون نام میبره. یا حتی شیخ مرتضی انصاری در کتاب فرائد الاصول، یا مرحوم محقق اصفهانی در کتاب نهایت و درایه، و یا حتی علامه خویی، مرحوم علامه خویی نام میبره، که در واقع اینها قائلن به این که درسته ما ملازمه بین عقل و شعر رو قبول داریم، کل ما حکمه به العقل حکمه به الشعر و کل ما حکمه به الشعر حکمه به العقل، ولی در واقع این رو یک کبرای کلیه بدون صغرا میدونند. یعنی در واقع چون عقل صغرویاتی نمیتونه داشته باشه برای این کبرای کلیه، عملا در حقیقت دست ما در این کبرای کلیه بسته است. خب هممون در واقع نقش مرحوم محقق اصفهانی که از اساتید بزرگ علامه طباطبایی هم به شمار میمده در علم اصول، خب همه واقفیم. در واقع از ایشون به بعد بود که اصلا مباحث مستقلات عقلیه و در حقیقت غیر مستقلات عقلیه شکل میگیره و اصلا ساختار علم اصول بعد از ایشون نسبت به قبل از ایشون دچار تحول میشه و بسیاری از مباحثی که قبل از ایشون در مباحث الفاظ مطرح بوده میاد و در مباحث مستقلات عقلیه و غیر مستقلات عقلیه جا میگیره. حالا با توجه به اون کتابی که یکی از شاگردان ایشون نوشته، مرحوم محمد رضا مظفر، کتاب معروف اصول فقه مظفر، ولی حتی خود ایشون که سرمنشأ چنین تحولاتی است دقیقا در نهایت الدرایه این مسئله رو مطرح میکنه که ملاک‌های احکام شرع در حقیقت تحت ضابطه‌های مشخص عقلی در نمیاد و عقل راهی به ادراک آنها نداره. خب اینها در حقیقت بحثایی که مطرح کردند. باز اگر بخوایم این بحث رو پیش ببریم، باز شما در حقیقت مراجعه بکنید به همون 180 و 181 که خب هم دلایل نقلیه اینها و هم دلایل عقلیه اینها رو بیان میکنه که به خصوص دلایل عقلیش خیلی جالبه که ما بهش توجه داشته باشیم. دلایل عقلی اینها تبدیل میشه به پرسش هایی که ما این پرسش ها رو باید بذاریم در برابر فارابی و ملا صدرا یا علامه ناینی و علامه مطهری. خب البته دلایل نقلی خیلی استناد میکنن به اون آیه معروف ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، که خب مثلا مرحوم فاضل تونی به یکی از دلایل نقلی همین آیه است که مطرح کرده. حالا ما در رابطه با دلیل نقلی البته توضیحی از منظر علامه طباطبایی خواهیم داد، ولی بیشتر اون چه که مورد نظر ما هست اون دلائل و مبانی عقلی است که اینا میارن برای عدم امکان استفاده از عقل عملی. یکی از دلایل عقلی که در حقیقت مطرح شده این هست که در حقیقت همه ملاحظاتی که مورد نظر شارع هست برای جعل احکام برای عقل قابل درک نیست. یعنی در حقیقت عقل اگرچه شاید بتونه بعضی از این ملاحظات مورد نظر شارع رو به دست بیاره، ولی در حقیقت از کجا معلوم که ملاحظات دیگری در کار نباشه. خب این یکی از دلایلی است که همین مرحوم محمد حسین اصفهانی در نهایت درایه در حقیقت مطرح کرده. و در اون جایشون تصریح داره که اصلا عقل غیر از شارعه و شارعه غیر از عقله، و در حقیقت حوزه درک عقل به ملاک‌های احکام شرعی در حقیقت راهی نداره. و دلایل دیگری رو اخباریین مطرح کردند که تا حدی هم مقبولیت پیدا کرده. از جمله بحثی رو مطرح کرده مرحوم استرآبادی، محمد امین استرآبادی، در کتاب الفوائد المدنیه. ایشون خب علوم نظری رو ابتدا به دو بخش تقسیم میکنه: علوم نظری که قریبه به حس هست و علوم نظری که بعید از حس هست. و در حقیقت مبانی احکام شرعی رو جزء اون دست علومی میدونه که بعید از حس هست. و بعد از این مقدمه، این مقدمه رو مطرح میکنه که عقل در علوم نظری که بعید از حس هست اعتبار زیادی نداره و دچار خطا میشه و نمیشه به دستاورداش اعتنا کرد و اعتباری داد. خب حالا البته خود فوائد المدنیه را تو این قسمت باید بریم ببینیم، ولی قطعا علوم نظری که قریب به حس هست مثلا همین علوم تجربی هست، که در علوم تجربی ما از عقل قریب به حس در حقیقت استفاده میکنیم. که البته این دلیلی که ایشون میاره خب خیلی دلیل جالبی هست و ما رو به یاد اون تحلیل مرحوم آیت الله بروجردی میاندازه که علامه مطهری نقل کردن. ایشون میگفتن که آیت الله بروجردی در خارج فقه، حالا یا اصولی که درس میدادند و خود علامه مطهری پای درس بودند، این مسئله رو مطرح کردند که اخباریین قرائن نشون میده که متأثر بودن از حسیون اروپا. و همون موقع که محمد امین استرآبادی در واقع زندگی میکرده، خب در آستانه در حقیقت پیشرفته علوم حسی در اروپا و طرح مسئله تجربه و این که در واقع اصلی ترین مجرای شناخت همون تجربه است. خب ببینید خیلی جالبه، اتفاقا این بحث در همون موقع در اروپا مطرح بود که آیا عقل محض ما داریم که راهی به شناخت داشته باشه؟ بله بله دقیقاً. بله یعنی خب دو طیف شدن دیگه، دکارت و دکارتیان و جان لاکو و هابز و پیروانشون. خب دکارتیان قائل بودن به اینکه عقل فی حد نفسه قدرت ادراک داره، ولی نقطه مقابل این دیدگاه اون دیدگاهی بود که قائل بود به اینکه عقل به تنهایی نمیتونه دستاورد معرفتی داشته باشه و قطعاً باید عقل قرینه با تجربه و قرینه با حس در واقع باشه و الا دستاوردی نداره. خب این بحث ها رو ما اون طرف هم داشتیم. حالا باز در حقیقت یکی دیگر از دلایلی که اخباریون مطرح می‌کنند باز این هست که در حقیقت عقل، عقل‌های متعدد ما داریم و باب سلیقه در عقل بازه و بر همین اساس هر دیدگاهی که مطرح میشه و عقل دلیلی برای اون میاره، دیدگاه نقطه مقابل هم دلیلی بر اون میاره، که خب این دقیقا همون بحث تکافؤ ادله و بحث این که عقل به تنهایی اگر بخواد وارد مباحث بشه دوچاره بحثای جدلی و طرفینی میشه، که خب بعد این خودش یه بابی شد در فلسفه کانت. در همین رابطه باز نکاتی رو در کتاب فقه و عقل من آدرس بدم. در کتاب فقه و عقل از همین آقای علی دوست در صفحه 80 و 81 بله قبلیه 176 و 177 و بعدش 180 و 181 بود. در کتاب فقه و عقلم در صفحه 80 و 81 در حقیقت باز همین بحث مطرح شده، به خصوص اون مبنای در حقیقت انکار قاعده ملازمه با توجه به اون آیه ما کن نامعذبین. خب اینجا البته پاسخهایی رو ایشون مطرح کرده آقای علی دوست در برابر این استدلال نقلی، ولی خب استدلالی که علامه طباطبایی آورده در رد استفاده از این آیه برای انکار قاعده ملازمه این هست. حالا من این عبارت رو میخونم. علامه این بحث رو مطرح میکنه که مدلول آیه عامه و چون عامه تخصیص میخوره. چرا؟ چون ببینید علامه میگه برخی از واجبات مانند نظر به معجزه، که معجزه مدعی نبوت، این فقط از طریق عقل ثابت میشه، یا مثلا اصول دین فقط از طریق عقل قابل درکه، بنابراین نمیتونه مشمول این آیه باشه، و وقتی که به عموم تخصیص بخوره یا به عبارتی وقتی تخصیص به عموم آیه راه بیابه، اون وقت در واقع میتونه در باب ملازمات عقلی هم ما مدعی تخصیص بشیم. خب حالا این در واقع دیدگاهی است که در رابطه با اون عبارت استدلال نقلی که اینها آوردند در حقیقت بحث میشه، که علامه طباطبایی این بحث رو در جلد 13 المیزان صفحه 61 مطرح کرده، که البته اینا رو من همه رو نقل قول میکنم از همین کتاب فقه و عقل از آقای علی دوست صفحه 81. باز همچنین این بحث رو ایشون در صفحه 50 هم مطرح کرده، قول مرحوم بهرانی از سید نعمت الله جزائری که خب یکی از اخباریون بسیار بسیار بزرگ در کتاب انوار نعمانیه، که دقیقا همون دو تا دلیل عقلی که گفتیم، یکی بحث این که حوزه احکام فقهی در حقیقت دور از حس و حسیات و عقل در این زمینه کارساز نیست و دچار خطا و اشتباه میشه، و دیگری همون بحث جدلی و طرفین رو ایشون اینجا در حقیقت مطرح کرده. خب پس در حقیقت عمده استدلال های اینها در نفی ملازمه و در نفی امکان زیر ساخت قرار دادن عقل عملی برای به دست دادن قواعد و استفاده کردن از اون قواعد برای طرح نظام استنباط احکام، عمدتا در واقع خلاصه میشه که اولا همه ملاحظات مورد نظر شارع که مبنا قرار گرفته برای جعل حکم برای عقل قابل درک نیست. دوم اینکه عقل در محدوده‌ای که بعید از حس هست چندون کارایی نداره و به احکامش نمیشه در واقع اعتباری داد. و نکته سوم اینکه عقل‌های مختلف و سلیقه‌های مختلف اینجا مطرح میشه. و نکته چهارم که از نکته سوم میشه گفت ناشی میشه، در واقع جدلی و طرفین بودن عقل هست. خب حالا ما قبل از این که بریم سراغ فارابی و ببینیم که اون در برابر این دیدگاه ها چه حرفی برای گفتن میتونه داشته باشه، ما یه کار جالبی که آیت الله علی دوست در همین کتاب فقه و مصلحت کرده اینه که یه سلسله موارد نقضی آورده که حتی اونهایی هم که قائلند به این که چنین امکانی وجود نداره، عملا ما میبینیم که استفاده کردند. خب این خیلی مهمه توجه بهش. من یه سری مصادیق و موارد عینی و ملموس رو بیارم که خب خیلی جالبه این موارد و مصادیق. خب یه نمونش رو جلسه پیش هم به یه مناسبتی ما مطرح کردیم و اون از شیخ اعظم شیخ مرتضی انصاری بود در مظنت ظالم، که ایشون این نکته رو در صفحه 194 آورده که خب نکته جالبی هست که خب قبلا هم من این نکته رو مطرح کردم ولی می‌ارزه که دوباره طرحش بکنیم. خب ابتدا ایشون نقل قول میکنه از شیخ انصاری در کتاب فرائد الاصول مبنی بر این که از عقل نمیشه در استنباط حکم شرعی به دلیل درک مصلحت در حقیقت استفاده کرد، ولی خب خود ایشون در بحث مکاسب به صراحت این مسئله رو مطرح میکنه که لأن فی تشریع الجواز مظنه رد للظالم و هی مصلحت خالیت عن مفسده فیثبت الجواز لأن الاحکام تابعه للمصالح. خب اینجا ببینید دقیقاً بحث ظلم و عدل که از احکام عقل عملی است و به عنوان مصلحت اینجا مبنا قرار گرفته و ایشون حکم رو صادر کرده، یک حکم شرعی صادر کرده که پس بنابراین در واقع میشه به ظالم در وقت در وقتی که داره ظلم میکنه اونو مذنتش کرد. خب این در واقع جالبه، یکی از این موارد هست. حالا ببینید اینجا دیگه این مسئله مطرح نشده که خب ممکنه اینجا ملاحظات دیگری در کار باشه که مورد نظر شارع هست و عقل اون ملاحظات رو نیافته یا نمیتونه بیابه. اینجا در واقع حتی این مسئله مطرحه که هی مصلحتون خالیتون ان مفسدتن. خب این در حقیقت یه نکته. یه نکته دیگه یه بحث سه طرفه هست که خیلی خیلی جالب توجهه بین شهید اول و مرحوم شیخ مرتضی انصاری و حضرت امام. یه بحث سه طرفه هست خیلی جالبه که ایشون در آیت الله علی دوست در کتاب همین فقه و مصلحت در 386 و 387 این مسئله رو مطرح کرده. ببینید در حقیقت این مسئله مطرحه که آیا مسلمونا یا حالا حکومت اسلامی میتونه به کفار در واقع و مشرکین سلاح بفروشه یا نه. قبل اتفاقا این بحثیه که امروزه هم کاملا مطرحه، حالا در رابطه با همین بحث تحریم ها. یکی از مسائلی که مطرح شده همینه، یعنی در واقع بیع سلاح به دشمنان دین، فروش سلاح به دشمنان دین. خب شهید اول به طور مطلق تحریم کرده و قائل به این شده که فروش سلاح به کفار در حقیقت تقویت کفر و تضعیف اسلامه. خب حالا ببینید تقویت کفر و تضعیف اسلام در حقیقت یکی از اون مقاصد و شریعه این هست که در حقیقت ایمان و اسلام باید تقویت بشه. اصلا یکی از مقصدهای اصلی شریعت اینه دیگه، و کفر و شرک باید تضعیف بشه. این یکی از مقاصد و شریعه هست که البته حالا این مقاصد و این مقصد به عنوان یکی از مقاصد و شریعه ناظر به درون دین هست که حالا البته جنبه عقلانی هم میتونه داشته باشه، یعنی در واقع یکی از مقاصد و شریعه یه درون دینی است. خب حالا اینجا شیخ مرتضی انصاری در بخش متاجر کتاب مکاسب این مسئله رو مطرح میکنه که این فتوایی که شهید اول مطرح کرده این اجتهاد در مقابل نصه، چون ما نصوصی داریم که قائل به جوازه و ایشون با توجه به اینکه چنین نصوصی در کار هست باز در حقیقت به طور مطلق این فتوا رو صادر کرده. که حالا البته جالب، خود آیت الله علی دوست یکی از فقهایی است که تا حدی میشه گفت هم راستاست با همین مباحث ما و به خصوص قائل است به جایگاه عقل و عقل عملی به خصوص در نظام استنباط احکام. ایشون اینجا این مسئله رو مطرح میکنه که در حقیقت، حالا من این قسمت رو بخونم، خورده ای که شیخ انصاری بر شهید اول میگیره و آن را اجتهاد در مقابل نص میدونه ناوارده. چرا؟ زیرا اجتهاد شهید اول هرچند اجتهاد در مقابل نص عقلی است، لکن به سند معتبر دیگری یعنی عقل متکی است. یعنی در واقع اینجا یک درگیری هست بین نص نقلی و درک قطعی عقل. پس اجتهاد در مقابل نص در حقیقت نیست. خب این در واقع دیدگاهیه که ایشون اینجا بیان کرده در نقد اون ملاحظه ای که مرحوم شیخ مرتضی انصاری داشته. اما جالبه، حضرت امام اصلا مسئله رو به یه سمت دیگه‌ای در حقیقت میبرند. حضرت امام اصلا این بحث رو مطرح میکنند که اصلا در اینجا در حقیقت مسئله از شؤون حکومته. ان هذا الامر من شؤون الحكومه والدولت وليس امرا مضبوطا بل تابع لمصلحه اليوم و مقتضيات الوقت. اصلا میگن این بحث از شؤون حکومته. حالا دقت بکنید، اگه یادتون باشه گفتیم که یکی از مجاری عقل عملی برای نظام استنباطات احکام فقهی مقاصد و شریعه هست، و اگر یادتون باشه تأکید داشتیم بر یکی از مجاری، یعنی مجاری دیگری هم در این زمینه هست. این مجرای دیگری که امام اینجا بابش رو باب کرده در حقیقت همون شؤون حکومته، که وقتی بحث شؤون حکومت مطرح میشه و در واقع بسیاری از احکام اجتماعی و سیاسی به عهده شؤون حکومت، یعنی در حیطه شؤون حکومت قرار میگیره، خود به خود پای دو تا چیز تو کار میاد که قبلا ما پای این دو تا چیز رو در فلسفه مدنی فارابی رد پاشو دیدیم و بحث مفصلی هم داشتیم. یکی عقل و عقل، یعنی در حد عقل عملی، و یکی تجربه، که اگر تون باشه بحث تجربه اجتماعی و تجربه تاریخی رو در همین جا مطرح کردیم، که خب الان ما به این بحث ها در حقیقت برمیگردیم. خب در حقیقت اینجا در واقع ما میبینیم که یک سری راهکارهایی عملا وجود دارد برای تشخیص عقل عملی. اما جالبه، یکی دیگر از بحثایی که خیلی خیلی مهمه بحث حرمت حیل ربا هست از نظر امام خمینی، که باز در صفحه 383 و 384 این بحث در حقیقت مطرح شده که جالبه با توجه به نصوصی که اینجا وجود داره و بر اساس چنین نصوصی در حقیقت جواز حیل ربا رو صادر کردند، خب امام با استناد به اینکه این ظلمه و این ستمه، اینجا وارد بحث شدند و تمام این حیل رو باطل دونستند و حرام دونستند، که خب اینجا نقل قول شده از کتاب البیع جلد 2 صفحه 553 که امام این مسئله رو مطرح میکنن که این سخن خداوند که سرمایه از آن شماست بدون آن که ستم کنید یا مورد ستم قرار گیرید، دلالت دارد بر اینکه گرفتن زیاده بر اصل مال از دیدگاه شارع ظلم و ستم است و همین ظلم و ستم حکمت تحریم یا علت آن است. این ستم با تبدیل عنوان از میان نمی رود. و بعد خب البته ادامه میده که روایات صحیح و غیر آن حرمت ربا را چنان تعلیل کرده که ربا سبب رویگردانی مردم از معاملات و کار نیک است و علت آن این است که ربا فساد و ظلم است. و جالبه، خب حالا این بررسی که آیت الله علی دوست اینجا کرده نکته جالبی داره و اون این که حالا بذارید باز من بیان ایشون رو هم نقل مستقیم بخونم. آیت الله علی دوست در رابطه با همین بحثی که از امام آورده میگه که نگارنده بدون اینکه خواسته باشد در خصوص این مصداق و این انگار داوری کند، بر نکته مورد نظر در این بحث تأکید میکند که در این نظریه فقهی توجه به مقاصد کلان شرعی باعث گردیده تا روایت‌های دال بر جواز حیل ربا با وجود صحت سند برخی از آنها در معرض تردید و شک و بلکه رد قرار گیرد. خب ببینید، خب این خیلی در حقیقت نکته مهمی است. خب پس بنابر این اینجا یه مسئله اساسی قابل طرحه. خب ببینید، عملا ما میبینیم حالا این یه مواردی بود، موارد زیادی دیگه ای هم اینجا خب وجود داره. ببینید، ما که نمیتونیم یه جا قائل به جواز باشیم برای عقل و یه جا در حقیقت باب عقل و مسدود بکنیم. منتها بحث این است که این بهره برداری از عقل، حالا که اینجا وقتی میگیم عقل، در حقیقت نظر داریم به یک همکاری بین عقل نظری و عقل عملی. یعنی اینجا صرف تنها عقل عملی نمیتونه مطرح باشه، عقل همکاری عقل نظری و عقل عملی. ببینید، در اینجا همکاری عقل نظری و عقل عملی و نقش و جایگاهش در نظام استنباطات احکام فقهی، به خصوص در فقه اجتماعی و سیاسی. حالا اینجا ما اصراری و بحثی نداریم رو فقه فردی، فقه احکام فرعی فردی. در اینجا بحث اینه که آیا ما نمیتونیم این بهره‌مندی رو از همکاری عقل نظری و عقل عملی نظام‌مندش بکنیم، روش‌مندش بکنیم، قاعده‌مندش بکنیم. خب این نکته مهمی است. وقتی ما میبینیم عملا بعضی جاها عقل این تشخیص رو میده و بر مبناش حکم صادر میشه، ببینید تو این مواردی که عرض کردیم عمدتا یکی از بحثایی که مطرح هست استناد به بحث عدل و ظلمه. خب آیا ما اگر بتونیم عدل رو صورت بندیش بکنیم، آیا باز هم میتونیم بگیم که ملازمه شرع و عقل یک کبرای بدون صغرا هست؟ ببینید این یه بحثیه که در واقع ما باید داشته باشیم، که خب حالا ما همه اینا رو بیان کردیم که انشاءالله جلسه آینده ما یه نکته از شهید سعد در این رابطه و یه نکته هم از علامه نائینی مطرح بکنیم و دوباره برگردیم به بحث فارابی و اونجا ببینیم که فارابی چگونه با نظریه پردازی در مورد مقاصد و شریعه پای عقل عملی رو میخواد باز بکنه در نظام استنباطات احکام و در حقیقت از فقهی که پشتوانه علم مدنی رو داره، پشتوانه عقل عملی رو داره، میخواد برای برپای یک نظام مدنی مطلوب، یک نظام اجتماعی سیاسی مطلوب بهره برداری بکنه، که این رو انشاءالله بحث خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آل محمد.